بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 52. 344. در حقیقت امام مبین همان وجدان یا وجوددان بشریت است، زیرا فقط عده انگشت شماری از عارفان واصل می توانند به وجدان الهی در خودشان نائل آیند و ما بقیه مردم این توان را ندارند و محتاج امام و وجدان در بیرون از خود هستند. 345. این نزدیکتر بودن خدا به انسان از خود انسان در رابطه بین امام و مأموم واضح تر است که چگونه امام حی عین وجدان و شرف و جاودانگی مأموم خیش است و مأموم در وجود امام است که احساس وجود الهی و جاوید دارد و گویی که خودش همان امام است. یا منهو، چون به نزد تو می آیند خدای تواب و رحیم را می یابند. قرآن. و این قاعده ای جهانی است که چون مؤمنی به نزد مؤمنی رود خدای را دیدار می کند، همانطور که چون به نزد کافری رود شیطان و آتش و نابودی را درک و دیدار می کند، چون کافران از خدا روی گردان هستند. 346. اصولاً انسان حتی مؤمنترینش هم خداوند را در وجود مؤمن دیگری واضح‌تر درک و دیدار می کند و وجود می‌یابد. جز عارفان واصل که فنای در ذات خیشند و عین جمال وجودند و مظهر وجدان بشر می باشند. همانطور که خداوند خود را در غیر خود تماشا می کند و جهان آینه ی تماشای جمال او از خیشتن است، ولذا عارفان واصل جملگی در فراق به سر می برند الا در تماشای تجلیات گاه به گاه او در بیرون از خیشتن. 347. در حکمت ناب اسلامی و عرفان امامیه، امام مظهر وجود خداست و این همه اصل و فرع دین خاتم و مذهب شیعه حق است. کلمت الله، بقیت الله، جنب الله، وجه الله، عین الله، ید الله، نور الله، نعمت الله، سنت الله و روح الله جمله از اسماء و صفات امام است که عین توصیف ظهور خدا از غیب است. 348. پس حکمت وجود در معرفت اسلامی قرآنی چیزی جز امام شناسی نیست. اینک این حق آشکار را در کجای فلسفه های شیعی از جمله بو علی و ملا صدرا و فارابی و پیروانشان میتوان یافت الا به عنوان تعارفی در حاشیه فلسفه شان. 349. وجود به معنای یافتن و وجدان به معنای خود آگاهی هر دو در فرهنگ قرآنی داله بر این حقیقت است که وجود چیزی جز نور علم و حکمت و عرفان نیست، در یک کلمه یعنی شناختن. گنج پنهانی بودم، به عشق آمدم که خود را بشناسانم، ولذا خداشناسی برای آدمی منجر به وجود می شود، وجودی جاودانه و خدایی. 350. پس وجود در قاموس قرآن عین جستجو و مکاشفه و ادراک معنوی است، یعنی معنا. ان الله معنا، یعنی هر که به خدا در خود رسید و با خدا شد به معنای وجود رسیده و موجود شده است و خدا نور معرفت و معرفت نوری است، وجدان است. و و جستجوگری معنای خیش به خدا می رساند. به راستی هر که خود را شناخت خدای را شناخته است. علی علیه السلام. 351. پس موجودیت با معنا داریم و بی معنا، با خدا و بی خدا، زیرا هر معنایی نوری از خداست و هیچ شیئی بی معنا نیست. ان الله کان علی کل شیء. پس خدا معنای اشیاء است، معنای جمال و جاوید و کلی و نه معنای جزئی و فنی و مصرفی، زیرا خدا مصرفی و قابل تصرف نیست و بلکه انسانی را که او را یافته به تصرف خود در می آورد تا از او رخ نماید. 352. اشیاء منهای معنای وجود، ظرف عدمیت و تغییر و فساد و نابودی هستند و آنچه که از هر چیزی میماند و چلا هست، یعنی آن جمال الهی متجلی از اشیاء است که در وجود امامی مبین احصا و متجلی می شود. هرچه در جهان است در وجود امامی مبین احصا می شود. قرآن. 353. حس وجود خداست در وجدان آدمی و این احساس به میزانی که در قلمرو حکمت و عرفان نفس و تقوا و جهاد فی الله تأویل و تحویل به نور علم و حکمت می شود خلاق و متجلی می شود و همه اسما و صفات الهی را از انسان به فعل می آورد. 354. و اما تلاش آدمی در تبدیل وجود به ماهیات عین واقعه تبدیل آیات الهی است که ویژه کافران است در کلام قرآن، یعنی تبدیل وجود به مفاهیم و پدیده‌هایی قابل مصرف و تصرف، و این بیانی دیگر از خودفروشی است. خود را مفروشید که کافر می‌شوید. قرآن. 355. سوره قارعه بیانگر کل تبدیل وجود به ماهیت است که برپا کننده آتش جهنم است. آیا می دانی ماهیت چیست؟ آتش سوزان است. سوره قارعه. 356. چیستی هستی اساس تبدیل وجود به ماهیت است. سؤال هستی چیست؟ بزرگترین دروغ و مکر و بازی در قلمرو اندیشه و فلسفه و معرفت دینی است و این دروغ بزرگ اساس فلسفه یونانی است که تمدن جهان غرب را پدید آورده است. چرا؟ زیرا آن که هست دغدغه و مسئله چیستی خود را ندارد. پس چیستی هستی راه گریز از هستی و تبدیل عدم به کالاهای مصرفی و سلطه‌گرانه و استکباری است. چیستی همان نیستی است که از آثار و آیات هستی الهی کالاهای مصرفی و تصرفی جهت سلطه بر دیگران می سازد و لذا فلسفه غرب فلسفه استکبار و جهانخواری است. 357. همانطور که سامری نشانه هایی از وحی و حکمت موسوی را برگرفت و با آن گوساله سخنگو را ساخت و همه را به پرستش آن کشاند، به پرستش نابودی، نابودی که به رنگ و بوی وجود تزیین شده بود. 358. چیستی های قرآن کریم چند مورد مشهور است؟ القارعه، حاقه، شب قدر و یوم الدین. که خداوند چیستی اینها را پیش روی بشر نهاده و معرفی کرده است. و جالب این که همه این موارد برپا کننده قیامت و مربوط به ظهور آیات و حجت‌های الهی هستند که علائم وجود را به انسان می نماید و نقاط عطف تاریخ هستی و آخر الزمان و قیامت هستند که بهشت و دوزخ را آشکار می کنند که برای مؤمنان لقاء الله هست و برای کافران هم آتش دوزخ و انهدام چیستی های بشری. 359 دوزخ قلمرو به ظهور آتش همه چیستی های هستی است، یعنی قلمرو به انهدام و سوختن صفات پرستی های بشری، زیرا هر چیستی با صفت یا مجموعه ای از صفات توصیف می شود، زیرا خدای چیستی و چیستی‌های خدایی در نزد بشری که آن را می‌پرستد مولد آتش دوزخ و تباهی است. پرستش حقیقی و خالصانه خداوند پرستش وجود محض است، یعنی وجود چیستی‌زا. ولذا علی علیه السلام پرستش خدا به واسطه صفاتش را عین شرک می‌نامد. و القارعه و حاقه و یوم الدین عرصه بطالت و نابودی انصفات و چیستی ها و پدیده های مشرکانه است که در نزد بشر پرستیده می شوند. و شب قدر هم که برای مؤمنان عارف است واقعی نزول روح الهی و کتاب الله است و لقاء الله، یعنی شهود جمال وجود محض خداوند. 360 حاقه و قارعه و یوم الدین همان یوم الاخر و آخر الزمان است که آتش همه ماهیات و چیستی‌ها و صفات بشری را آشکار می‌سازد و پرستندگانش در این آتش می‌سوزند و مؤمنان به سوی لقای پروردگار می‌روند که جمال وجود محض ذات اوست. 361 در حقیقت بهشت و جهنم مظاهر تجلی وجود پرستی و صفات پرستی هستند و جایگاه اهل وجود و اهل صفت. صفت پرستی و ماهیت پرستی همان تبدیل وجود به عدمیت قابل تصرف و سلطه است. 362 ولی مپندار که منظور از اهل وجود و وجود پرستی همان مکتب اشراق افلاطونی و اصالت وجود فلسفی است در نقطه مقابل مکتب اصالت ماهیت. این هر دو ایده های گمراه کننده و ابلیسی هستند و فلسفه اصالت وجود به مراتب گمراه کننده تر و منافقانه تر است و دارای اشد استکبار ضد وجود خداست، تحت عنوان ایده وجود محض که عملا همان نابودی است. مسئله این است که ایده وجود همچون ایده خدا و همچون ایده امام زمان نقطه ابلیسیت در اندیشه است و اصلا ایده در فلسفه افلاطون اساس ماهیت در فلسفه ارسطو شده است. 363 چیستی و ماهیتی و صفتی کردن وجود و آیات وجودی حق همان تنفیس و منی کردن و مادی و دنیوی و پست ساختن وجود است و این همان عدمی کردن وجود می باشد و این حاصل فقدان تسبیح و تنزیه آیات وجود است. آیات وجودی که تسبیح و تنزیه نشوند و هویی نگردند منی و عدمی و ماهیتی و صفتی می شوند، یعنی آتشین می شوند. نار حامیه. 364 چیستی گوهره جستجوگری انسان عدمی در یافتن وجود جاوید است، ولی این چیست یری یا ماهویی است و یا ماهیه. یعنی ضمیر خوبه و هیه که سمت سوی ماهوی چیستی اندیشه به سوی حق راه می نماید، به سوی هویت الهی و امام که مظهر هویت وجود در جهان است. ولی سمت سوی ماهیه یا هیه همان نژاد پرستی و اناس پرستی و عورت پرستی و مادین پرستی است که هر که مادینگی را به جای خدا اطاعت و پرستش کند شیطان را مریدی کرده است. قرآن بلذا شاهدیم که تمدن مدرن که تمدن حاکمیت ماهیه است سراسر سیطره اناس پرستی و عورت پرستی و حکومت سکس و پایین تن است و اصلا مدرنیزم مذهب اصالت سکس و مادینگی می باشد. و امپریالیزم در یک کلمه امپریالیزم مادینگی است، همانطور که در ازل هم ابلیس از راه حوا بر آدم غلبه یافت و از قلم رو به وجود بهشتی به دوزخ زمین ساقط نمود. 365 ولذا قارعه که در کتاب خدا وقوع تمدن ماهیتی یا مادین پرستی است تماماً آتش دود و انهدام است که در آن مردمان تار و مارند و کوها از هم دریده شده به واسطه صنعت و تکنولوژی است و آتش تکنولوژی از هر سوی مردمان را محاصره کرده است. و می دانیم که بزرگترین خصم و حبوی ایمان زن است و مرد تحت سیطره اناس پرستی است که نور وجود و ایمان خود را تبدیل به دنیا و کالاهای مصرفی و تصرفی می کند و چیستی ماهوی را تبدیل به چیستی ماهیه می کند. یعنی به جای تسبیح وجود به تنفیس سکس آن می پردازد. و این تبدیل نور به نار است و تبدیل خدا به زن و وجود به عدم. 366 تبدیل وجود به اراده قدرت استکباری و تصرفی و کالاهای عرصه سلطه و ستم و فرهنگ توجیهی آن. این است ماهی ساختن وجود و ناری کردنش. و اما تسبیح و تنزیه وجود برای خداوند موجب پیدایش نور ماهوی شده و آدمی را با خیشتن و یا در امامی مبین به وجود ملحق می سازد. نار ماهیه و نور ماهوه. 367 و این نور و نار بیانگر دو نوع ولایت است. ولایت حقی مرد بر زن از منظر ایمان و معرفت و تسبیح و تقوا و عرفان نفس و یا ولایت وارونه و شیطانی زن بر مرد به قدرت تنفیس و وسوسه های جنسی و تجارت سکسی و سلطه‌گری منافقانه و واژگون سالاری ارزش ها. 368 وجود و ماهیت، ضرورت و امکان، ماده و معنا، کیفیت و کمیت، طبیعت و ماورای طبیعت، تضاد و تشابه، اراده و فعل، صدق و کذب، اینها مسائل و موضوعات بنیادین عرصه تفکر فلسفی و هستی شناسی بشر از آغاز تا کنون بوده است. اگر بخواهیم مترادفات قرآنی این موضوعات را بیابیم، کما بیش این گونند: خدا و خلق، واجب و ممکن، دنیا و آخرت، نعمت و شیء، غیب و شهود، ظاهر و باطن و حق و باطل. ولی اگر بخواهیم این مفاهیم و الفاظ قرآنی را دقیقاً مترادف فلسفی آنها قرار دهیم و از منظر همین مفاهیم به آنها بپردازیم، صد البته که به گمراهی رفتیم. 369 همه این مفاهیم دوگانه متناقض در قرآن درجات و ابعاد امر واحدی هستند که از رابطه خدا خلق یا الله آیات برمیخیزند و متجلی میشوند و رابطه خدا و خلق هم در ارتباط دیالکتیک توحیدی قرار دارند، زیرا خدا در خلقش آشکار و معرفی می شود که این ارتباط دوگانه در وجود امام مبین یگانه می شود و یگانگیش به جمال و کمال رخ می نماید. 370 حق، باطل، واجب، ممکن، باطن، ظاهر، شهود، غیب، معنا، ماده، آخرت، دنیا و نعمت، شیء، جملگی دوقلوهای دیالکتیکی هستند که وجوه و ابعاد گوناگون خالق مخلوق می باشند و خالق مخلوق هم در رابطه ای دیالکتیکی و توحیدی و استعلایی عرفانی در وجود امام مطلق یگانه اند. پس امام مبین کانون یگانگی همه این دوگانه های متناقض است و از وجود امام است که حقایق و اسرار یگانه این دوگانه های متضاد معلوم و مشهود می شود. پس امام همان حکیم و عارف و عالم و خلاق مطلق است که همه اسرار و معارف از وجودش متجلی و معرفی می شود و نهایتاً خداوند خالق در وجودش و از وجودش شناخته و پرستیده می شود. پس وجود امام ترمینال یگانگی همه دوگانگی ها و ازداد عالم هستی است. این خلاصه حکمت توحیدی وجود در قرآن کریم و دین اسلام و مذهب امامیه است. 371 پس همه امور و مفاهیم بین الله و امام مبادله و کشف و شهود و محقق می شود که الله آن وجه ازلی و قدیم وجود است و امام هم قطب ابدی و اخروی وجود می باشد و این دو قطب مطلق غیب و شهود و متافیزیک و فیزیک است و وجود و ماهیت، ماهیتی که عین وجود است و برای هر چون و چرا و در اطاعت بی چون و چرا از امام است که وجود بی چون و چرای حق درک و وصول می شود. در اینجا وجود و ماهیت امری واحد است و ماهیت یعنی امام عین وجود یعنی خدا و جهان هستی، اشیاء و آیات و موجودات هم بین این دو قطب در جریان و مبادله و آفرینش نو به نو هستند به قدرت تسبیح و تنزیه و تقدیس بلاوقفه و مطلق و متقابل که همان صلات متقابل بین الله و امام است و جهان هستی قلمرو به ظهور این تسبیح و صلات است. این همان دیالوگ و دیالکتیک بی امان رابطه خدا انسان کامل است و جهان هستی اشیا و پدیده ها هم مظهر ظهور این دیالکتیک است که به صورت ارزش ها و پدیده های متضاد خودنمایی می کند. 372 پس امام مبین انسان کامل و خلیفه مطلق الهی به تنهایی به همراه دستگاه خلافتش در عالم کانون و سرچشمه احدیه همه دوهای جهان هستی و مفاهیم آن است، کیفیت و کمیت، واحد و کثیر، نعمت و شیء، دنیا و آخرت، بهشت و جهنم، ضرورت و امکان، ماده و معنا، علت و معلول، مرگ و حیات و بود و نبود. این خلاصه حکمت توحیدی و فلسفه وجود در قرآن کریم است. 373 و بدان که همه دوگانه های ازدادی دیالکتیکی جهان هستی، آنگونه که ذکرشان رفت برخواسته از دوگانگی الله در کلمه الله است. زیرا هر یک از این دو قلوهای متضاد به مثابه ظاهر و باطن یا معرف نکره یکدیگرند، مثل ماده معنا، دنیا آخرت، طبیعت ماورای طبیعت، اول آخر، خیر شر، حق باطل، کفر ایمان، بهشت جهنم، رحمت غضب، خالق مخلوق، کیفیت کمیت و واجب ممکن، که همان ظهور و تجلیات ال ولا هستند که بیان ذات واژه‌ای و مفهومی وجود و عدم است، و این بنیادی ترین بیان توحیدی دیالکتیک رابطه پدیده های متضاد در جهان پدیده ها و معانی است، که به طور مفصل در کتاب کلمت الله شرح نموده ایم و در کتاب خداشناسی امامیه بر اساس اسمای الهی به اثبات رسانیده ایم. 374. و این نخستین بار است که فلسفه و حکمت اسلامی با موضوعات و مفاهیم و منطق و ارزش‌های توحیدی کتاب خدا تبیین می‌شود. 375. به بیان دیگر، رابطه و فاصله دهری بین خدا و انسان به قدرت نور ذکر طی طریق می‌شود، ولذا قرآن یک سره کتاب ذکر است، همانطور که خود قرآن کریم خود را همین گونه معرفی نموده است که این کتاب را سرگشایی به ذکر نموده ایم، آیا هیچ اهل ذکری هست؟ قرآن. 376. و اما درباره ذکر نیز به تفصیل در مجموعه آثارمان و در کتابی جداگانه سخن نموده ایم که مجموعه واحدی از تفکرات و تأملات و مکاشفات فکری قلبی روحی برای مؤمنان متقی است که به قدرت اسمای الهی قلوب خود را بمباران نوری می کنند تا از ذات ازلی خود نور الله متجلی گردد، و این قلم رو به خلق جدید عرفانی است که انسان را به خدایش ملحق می کند و آخر را به اول می رساند و ظاهر را به باطن متصل می سازد. و البته که این ذکر جز از سرچشمه وجودی امامی زنده تنویر نمی شود و آن به عشق عرفانی ابتقای بچه رب است. پس ابتقای بچه رب که از ترجیع بندهای قرآنی است، اساس و شرط لازم برای ذکر و صلات و سیر و سلوک عرفانی و وجود یابی است تا به وجد الله برسند. 377. وجود همان وجد الهی در دل و اندیشه مؤمنان است و وجد الهی همان عشق ابتقای بچه رب است، و این وجد در درجات همان نور وجود در جان انسان است. وجد وجود، پس وجود سراسرش عشق است، عشق به معرفت و حق جویی و نه عشق خودشیفتگی و خودپرستی و بلهوسی. 378. و حکمت خود را به تو وحی می کنیم مبادا که از برایش شرکی قرار دهی که به آتش دوچار می شوی. قرآن. و این روح حکمت الهی اساس پیدایش موعظه و جدل حسنه است، موعظه که همان کلام عرفانی و معرفت نفس است، و جدل حسنه که همان وحدت ازداد در منطق است و منطق وحدت ازدادی. مردم را دعوت کن به حکمت و موعظه و جدل حسنه، قرآن، که این همان نور و راه و روش سیر و سلوک الالله است. 379. پس طبق قول الهی حکیمان حقی اسلامی حامیان وحی عرفانی و نبوت باطنی پروردگار در آخر الزمان هستند و علمایی که ورثه انبیا هستند جز این حکیمان الهی نیستند که از برکت این حکمت وحیانی به نور عرفان نفس و دیالکتیک توحیدی و منطق حسنی ازدادی نائل می آیند. 380. پس طبق کلام الهی دریافتیم که وجود همان یافتن وجدان است که به دو نوع حاصل می آید. برخی از انسانها را خود خداوند می‌یابد که اینان همان انبیای الهی و امامان معصوم و علیین و عارفان اصیل هستند و اما ما بقی مردمان یعنی مؤمنان وجود را در نزد این یافته شدگان الهی می‌یابند. تو را در ظلمت و بیکسی و فقر یافتیم و وجود بخشیدیم و هدایت کردیم. سوره زوها. و کسانی که به نزد تو می آیند خداوند تواب و رحیم را می یابند. سوره نسا. 381. پس وجود در آدمی دو نوع دارد و به دو گونه حاصل می شود، یافتن و یافته شدن. کسانی را که خدا می‌یابد و وجودشان می‌بخشد که اینان امیین متقی و پاک سیرت هستند و کسانی که وجود و خدا را در نزد این امیین صاحب وجود می‌یابند، دسته اول موجود هستند و دسته دوم هم واجد می‌باشند، یعنی واجد وجود شدند تا مستحق موجودیت گردند و لذا امامان و عارفان اصیل و امیرا موجود گوییم که از القاب علی علیه السلام نیز بوده است، مولای موجود. و لذا این موجودین دارای قدرت وجود بخشی به سایر مؤمنان هستند، یعنی در دل مؤمنان وجد وجود ایجاد می کنند که همان عشق عرفانی و ولایی است که به صورت اطاعت خالصانه از مؤمنان بروز می کند اگر مستحق وجود باشند و وجود را طلب کنند. 382. ولذا این انسانهای یافته شده الهی را محدث نیز گویند به معنای حادث کننده وجود در سایرین، و این احداث وجود در قلوب مؤمنان البته به واسطه حدیث وجود است که به نور حکمت و معرفت نفس و جدل حسنه رخ می دهد. 383. و این نخستین بار است که به فضل الهی حکمت توحیدی با بعض عرفانی و منطق دیالکتیکی و مبتنی بر آیات قرآنی و اسمای الهی پدید آمده است به زبان امی و مدر، و این خروج قرآن از محجوریت تاریخی است تا انشاءالله زمینه فرهنگ جهانی را برای ظهور جمال محض وجود حق مهیا سازد که ظهور کلمه الله است، یعنی ظهور الله، زیرا لا آن وجود قدیم و ازل قبل از آفرینش است و الهم هیکل امام مبین است که اول و آخر به هم آمده است و شده است الله، که این ه هم هی تعنیس و پرستش است، و این است معنای ظهور کلمه الله که از صفات ویژه امام در فرهنگ و ادبیات امامیه است و مجموعه آثار ما ظهور فکر و فرهنگ و حکمت و عرفان این کلمه است. 384. کل فلسفه و نظام‌های فلسفی بر ایده محض بنا شده‌اند، یعنی همان چیزی که افلاطون و ارسطو اختراع کرده بودند که نام دیگرش مسل است، یعنی با عالم وجود و واقعیت موجود هیچ رابطه ای ندارد الا رابطه مثالی یا ایدئالی، که در بیان قرآنی همان ظن است که هرگز به هیچ حقیقتی منجر نمی شود. یعنی نه تنها وجود یک ظن و ایده محض است، بلکه حتی ماهیات نیز تماما ایدئالی هستند و مثالی. و درست به همین دلیل فلسفه در قلمرو به علم زندگی نهایتاً در غرب و سپس کل جهان منجر به پیدایش بشریت و مدنیت و صنعتی شد که تماماً آتشین و ویرانگر و نابود کننده حیات بشری بر روی زمین است. پس می توان از منظر قرآن کریم به این نتیجه رسید که این ایده افلاطونی که خدای فلسفه است یک القا و آموزه تماماً ابلیسی است که فلاسفه و پیروانش را به این وسیله وعده به بهشت موعود داده است. بهشتی که جهنمی کامل از آتش در آمده است. پس نهایتاً باید گفت که فلسفه به طور کلی ایدئولوژی ابلیس است که تمام هنرش واژگون سازی آیات و مخلوقات خداست و تبدیل هر حقیقتی به یک ضد حقیقتی تحت عنوان یک ایده یا تئوری. بنابراین ایده وجود در فلسفه همان اسم مستعار ابلیس است و همه ماهیات ناشی از چنین وجودی نیز آتشین و جهنمی هستند. آیا می دانی ماهی چیست؟ آتش سوزان است. قرآن 385. و اما خطرناکتر و شیطانی تر از فلسفه های افلاطون و ارسطو و کانت و اسپینوزا و هگل و امثالهم فلسفه هایی است که این ایدئولوژی شیطانی را لباس اسلامیت پوشانیده است و خطرناکتر از این فلسفه های اسلامی همانا فلسفه های موسوم به فلسفه شیعه است که ملا صدرا در رأس آن قرار دارد، که آن امامی هم که از آن دم میزند یک ارسطوی عرب است که تفسیر اصول کافی ایشان سندی بر این مدعا است. 386. و اما وجود موجودی یا بودن معین و منفک و منحصر به فرد در فرهنگ قرآنی همان کون یا کان است. ان الله کان علی کل شیء، یعنی هر آن خداوند با هر چیزی و در هر چیزی موجود است و اصلا موجودیت هر چیزی خداست، زیرا ظاهر و باطن هر چیزی اوست و او همان چیز نیست و بلکه برتر از آن چیز است و این معنای هستی متعال و کبریایی اوست که دائما سبوح و قدوس و رشیده است و چنین است برتر از چیزیت ویژه هر چیزی است، وگرنه در همه حال باز هم از هر چیزی آشکار است و در هر چیزی شهید است. و شهید یک معنای دوگانه و دووچیست، یعنی هم شاهد هر چیزیست و هم مشهود هر چیزی. پس این آنی و حی و قیوم هر چیزیست، نه چیزیت راکد و از حیات افتاده چیزها. چیزیت خلاق است در هر چیزی و این معنای وجود و بودن خدا در جهان است. پس خداوند به عنوان اساس و جوهره و مظهر وجود یک ایده و مثال و خیال و فلسفه و دکترین یا تئوری نیست، بلکه واقع است، یعنی رئال است و حق مبین. ولی درک و شهود این حق آشکار وجود هر موجودی را عرفا و علمای ربانی در میابند و لذا رسول خاتم میفرماید: پروردگارا حقیقت اشیا را بر من آشکار فرما. این همان حق وجود هر موجودی است. زیرا در کتاب فرموده چرا در خود تفکر نمی کنید تا ببینید که خداوند هر چیزی را بر حق آفریده است. قرآن، یعنی همه موجودات عالم دارای حق واحد وجودند که آن خداوند است که واحد وجود می باشد و اهل عرفان نفس این حق را شهود می کنند. 387. پس وجود و وجود شناسی علم باطنی و عرفانی است، نه فیزیکی و شیمیایی و نجومی و فلسفی. پس وجود شناسی علم یگانه شناسی در همه موجودات است که در لغت لاتین هم ظاهراً همین معنا را تداعی می کند که اونتولوژی است، یعنی یگانه شناسی. ولی عملاً این یگانه فقط یک ایده مثالی و خیالی محض است و خداوند در کتابش بارها به ما تذکر می دهد که به واسطه زن یا ذهنیت نمی توان به حق وجود رسید، زیرا ادراک ذهنی در کامل ترین حدش علیتی است، در حالی که وجود آنی و حادث است در هر آن به جلوه ای بدیع. 388. بدیع بودن خداوند عین بدیع بودن عالم وجود و موجودات است و این عین معنای آنیت یا اساعه و حضور است که به معنای بودن در لحظه و اکنونیت است که در خارج از دهر است. و فقط عارفانی که از دهر خارج شدند دارای چنین ادراک و شهود اساعه می باشند. 389. پس در منطق قرآنی انسان برای رسیدن به مقام وجود و درک وجود بایستی همه عمر جهاد و تقوا و اطاعت خالصانه از خداوند پیش سازد که کل دین خدا به همین مقصود است، به قصد وجود یابی که همان وجود شناسی است، زیرا وجود تماما شناخت و نور معرفت است. 390. پس هر که وجود را شناخت وجود یافت در درجات. به بیان دیگر وجود همان شناخت شناسی است که شناخت نور شناخت منجر به وجود می شود و این عین معرفت نفس است، یعنی شناخت نفس ناطقه که کارگاه شناختن است. 391. مجموعه آثار ما چیزی جز سلسله مراتب پیدایش و تولید وجد وجود نبوده است که وجدان وجود را در انسان به جنبش و بعثت می کشاند و وجد وجود همان گوهره ابتقای وجه رب در قرآن است، زیرا وجه رب همان وجه وجود است که بی نهایت تجلی بدیع دارد و چون این ابتقا و جستجوگری مستلزم وجد وجود یا عشق عرفانی است، یعنی عشق به شناخت وجود که همان خداست. 392. پس باید دانست که بعثت انبیای الهی چیزی جز بعثت و خیزش وجد وجود نبوده است و رسالتشان نیز رسانیدن چنین وجدی به بشریت است، و اما اولیا و امامان هم حجتا و اسوه‌های این وجودند، یعنی وجدی که در برخی انسانها به وجود رسیده است، وجدی که خود جوهری وجود است و لذا هر انسان صاحب وجودی دارای درجه‌ای از وجد وجود است که نام دیگرش عشق الهی است، عشق وجود. پس وجود از جنس وجد به معنای عشق است. پس اولیای الهی مظاهر این وجد می باشند که از وجود خدا به وجد آمده و جلوه هایی از این وجود را از خود به عرصه ظهور می رسانند که امام خوانده می شوند. 393. پس امامان جمله امامان وجودند، حال اگر امام زمان خوانده می شوند و نه امام وجود، به این دلیل است که زمان در معنای محض همان جاودانگی و سرمدیت است. پس امامان جمال و جلوه‌ای از حضور سرمدی وجودند که خداست. پس امام به معنای پیشتاز و فرمانده وجود و وجود یابی و وجود رسانی است از برای خلق. 394 وجود تماماً ادراک است و ادراک در لغت هم به معنای یافتن است. یافتن وجود به این لحاظ به معنای لغت وجد بسیار نزدیک است. پس شناخت وجود همان واقعه وجود یابی و موجود شدن است. پس ماهیت وجود تماماً عرفان و علم و حکمت و ادراک است، منتها نه از نوع سوادی بلکه از نوع نوری. 395 اثبات عقلانی این ادعا هم بسیار ساده است و عمومی است، زیرا اگر وجود جاودانه آدمی همین موجودیت نقد و حی و حاضر اوست، پس تنها چیزی که برای نقد و حی و حاضر نمودن این وجود خود کم دارد شناخت آن است. شناخت نفس ناطقش که کارگاه شناخت اوست، زیرا احساس و درک وجود خیشتن به هر درجه ای که باشد حاصل نفس ناطقه است که کارگاه تجمع و گرد همایی همه انواع ادراکات حسی و قلبی و عقلی می باشد. پس همه حواس و هوش آدمی مجاری درک وجود و دریافت آن است و اگر آن وجود جاوید مطلق را در خود نداریم، علی رغم این که وجود داریم، علتی جز عیب و ایراد در این کارگاه و مجاری ادراک بشری نیست که بایستی به بازبینی و شناخت و معالجه این عیوب پرداخت در وادی خودشناسی که کمالش شناخت نفس ناطقه یعنی شناخت شناسی است. همین و بس. و این دلیل برای هر انسان عاقلی کفایت می کند تا وجود را تماماً از جنس شناخت و شناخت شناسی بداند که راهی جز معرفت نفس ندارد. پس معرفت نفس تنها راه وجودیابی است و این کلام علی علیه السلام کاملترین سخن در این باب است که هر که خود را نشناخت نابود است، که این کلام کاملترین موجود در تاریخ بشر است که همه فلاسفه و حکیمان تاریخ را به چالش می کشد که وجود جز شناخت شناسی نیست. شناخت نور است و شناخت شناخت هم می شود نور علی نور. و نخستین انسانی که به کمال شناخت شناخت رسید و وجود کامل یافت علی علیه السلام بود، زیرا وجود و موجد خلاق است و علی نخستین انسان آفریننده کامل در تاریخ بشر است. حال اگر کسانی هستند که این معنا و حق وجود انسان در جهان را که مقصود آفرینش خداست شرک و الحاد می دانند و تکفیرش می کنند و حکم به قتل می دهند، جز خودکشی و نابودی خود علاجی ندارند، که آن هم محال است که کسی بتواند خود را نابود سازد. پس اینان درد بی درمان کائنات هستند که برای همشان شفای عاجل از درگاه خدا مسئلت داریم. انشاءالله که هرچه زودتر این عدم پرستان از مرض عدم پرستی شفا یابند و بشریت از نابودی برهد. 396 گوش کر است، چشم کور است، پوست کرخت است و شامه و زائق بی‌حس است و دل مدهوش است و اندیشه دیوانه است. این است مسئله وجود آدمی که باید درمان شود. این مرضی به نام نابودی پرستی است که شفایش ظهور جهانی جمال وجود حق است. اللهم عجل لوجودک وجد. آمین. 397. و اما وجود آدمی دشمنی جز ابلیس و لشکریانش ندارد به قول الهی در کتابش، و این مرض مذکور تماماً به واسطه دسیسه ها و آموزه های شیطانی حاصل شده است، آن هم به وعده وجود جاوید بخشیدن به آدمی. و ابلیس آدم و حوا را به وعده جاودانگی به شجره وسوسه دعوت نمود. قرآن یعنی وجود جاوید را در نژاد و جنسیت و پرستش جنس مخالف وعده داد و آدم و حوا را فریفت و از هستی ساقط کرد و به دوزخ نابودی دچار نمود که دوزخ کوری و کری و جنون و جنایت و خودکشی است. 398. و اما جناب ابلیس در کارگاه هستی چه کاره و چیست؟ اگر جز خدا نیست و همه خلق او مأمور و معذور اراده هستی بخش اویند، پس ابلیس هم عنصر و بچی از همین اراده اوست و نه ضد اراده‌اش، که ده ها آیات قرآنی داله بر این امر است که قبلن مورد بحث قرار داده ایم. 399. ابلیس ممتحن بزرگ دانشگاه هستی شناسی و هستی یابی اوست که حتی رسولانش هم از این امتحانش مبرا نیستند. پس این ممتحن بزرگ کیست؟ 400. اگر 999 مقام از وادی معرفت و وجود همان شیطان شناسی است و هزارومیش خدا و وجود یابی است، پس ابلیس و لشکریانش انواع و درجات عدمیت را به آدمی القا و آموزش می دهند تا انسان را به عدم شناسی کافی برسانند و برای وجود شناسی و وجود یابی مهیا کنند، و این مهلت امتحان هم تا قیامت بزرگ یعنی روز لقاء الله و ظهور کل جمال وجود است که پایان امتحان وجود عدم است طبق کلام الهی در کتابش. 401. پس ابلیس و لشکریانش استاد بزرگ عدم و عدم شناسی به انسان هستند، همانطور که رسولان الهی هم اساتید وجود شناسی و وجود یابی به بشرند، و کل بشریت بدون استثناء بایستی مراحل عدم شناسی و تجربه عدمیت را بگذرانند، همانطور که جمله بر دوزخ وارد می شوند. و در دوزخ آنهایی که به تقوا و علم فرقان می رسند از آن ترخیص شده و به سوی بهشت می روند که دانشگاه وجود شناسی و وجود یابی است، و اساس تقوا هم علم فرقان به معنای علم تشخیص و فرق وجود از عدم است، و اینها عین کلام خدا در کتاب اوست. 402. و انسان‌ها به طور کلی از این منظر چند دستند. ادعی هنوز فرق وجود و عدم را نمی‌شناسند. ادعی این فرق را تا حدودی شناخته، ولی بین این دو دچار تردید و تذبذب و شرک هستند. و ادعی اصلاً ضد وجودند، یعنی عدم را وجود پنداشتند و وجود را عدم. جاهلان، مشرکان و کافران، و فقط انگشت شماری بر زمین هستند که مخلصین و عارفانند که به علم کامل وجود رسیده و از عدم منزه گشته و اهل وجود شدند در مراتب وجود، که در رأس آنها انسان کامل و امام مطلق قرار دارد. 403. و تمام علم و هنر و رسالت ابلیس این است که وجود را عدم بنمایاند و عدم را تحت عنوان وجود به آدمی عرضه کند، زیرا آدمی در ازل قبل از مداخله ابلیس صاحب وجودی کامل بود که به دلیل جهلش آن را از دست داد و بازیچه ابلیس گردید تا این بار از طریق عدم شناسی به حق وجود برسد و آن را به علمش بیابد. و دین خدا چیزی جز علم عملی وجود شناسی و وجود یابی نیست که پیامبران، معلمین آن و اولیای الهی هم حجتها و اسوه‌های وجودند که فارغ التحصیلان دانشگاه نبوت هستند. 404 پس باید دانست که تا کنون هیچ کس بدون گذار از دانشگاه عدم شناسی ابلیس به وجود نرسیده است که پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه ابلیس یعنی دوزخ است. 405 پس دوزخ و طبقاتش و نیز درک اسفل و همچنین برزخ جملگی دانشگاه ها و کلاس های عدم شناسی عملی و کارگاهی هستند. 406 پس معاصی و گناهان جملگی اعمال عدمگرایانه و معدومی محسوب می شوند که معدومیت را در انواع و درجاتش به آدمی می چشانند و می آموزانند، ولی موجب نابودی نمی شوند، زیرا خداوند ارحم الراحمین است و انسان را نیافریده تا نابود کند. 407 عمر آدمی در دنیا نیز سراسر مملو از تجربیات و حوادث و امیال و غرایز و احساسات و اندیشه های وجودی و عدمی است به رهبری و استادی انبیا و اولیا و نیز ابلیس و شیاطین. 408 و باز به عدم می رسیم که لازم است یک بار دیگر در باره اش سخن گوییم. باید دانست که در قلم رو به سخن چند نوع عدم داریم. یکی عدم به معنای نابودی حقیقی و کامل است که آن مطلقاً محال است که ممکن شود. زیرا اگر ممکن می بود دیگر عدم نامیده نمی شد. پس این نوع عدم فقط در حد توهم و خیال و ایده و مثال است و بس. و اما عدم دیگری داریم که همان وجود ازلی حق قبل از آفرینش است که برخی هم آن را وجود امایی حق خوانند به نقل از حدیثی از رسول خاتم که از حضرتش سؤال شد که قبل از خلق جهان هستی خداوند در کجا بوده است که فرمودند در اما، جایی که نظیر دارد و نزبر. ابن عربی اما را ابری رقیق و لطیف خوانده است طبق لغت عربی که این معنا به عقل توحیدی خانا نیست، زیرا به هر حال آن ابر رقیق هم بالا و پایین دارد و ثانیاً اینکه خود این ابر یک مخلوق است. پس چون این برداشتی از اما از کلام رسول خاتم نمیتواند درست باشد، ولی نص خود حضرت خاتم گویای حقیقت است، جایی که نظیر دارد و نزبر. اصلاً جایی نمیتواند باشد و امیترین و نابترین و حکیمانه ترین بیان لا مکان است که ما آن را وجود عدمی یا عدم موجودیت مینامیم که وجود مطلق حضرت حق است که در هیچ عقلی تا کنون فهم نشده است، و این همان فهم ناشدنی بودن ذات باری تعالی می باشد. این همان ذات است که لا مکان و بی زمان است که ما آن را در آثار گوناگون به بیانهای متفاوتی توصیف کرده ایم، از جمله دانایی محض بر وجود و وجود داشتن عرفانی. می دانم که هستم بی آنکه محتاج بودن و نمود وجود باشم. وجود بی نمود و گاه آن را عدم آگاهی و یا وجود آگاهی خوانده ایم. و البته خداوند همواره برتر از وصف ماست.